این ظرفیت های مالیاتی استفاده
پی آی تی میکنن. بله
بله امکان عقد اون وجود داره که دست. متاسفانه به دلایل مختلف دولت ما در طول این 8 سال گذشته هیچ اقدامی در ارتباط با این مجموعه ها یا اقدام جامع و کاملی حداقل اگه بخوایم بگیم در خصوص این مجموعه انجام نده.
درست.
لذا اگر مرحله اول از مثالی بخوایم بررسی بکنیم، دقیقاً ما امکان ایجاد یک ساختار جدی در نظام منابعی بودجه در کشور رو داریم.
بله.
یکی از محورهای اون اتکا به سرفصل حوزه مالیاتی است. سه مقوله: یک، ایجاد پایه‌های جدید مالیاتی، جلوگیری از فرار مالیاتی، و سوم، سامانه معافیت های مالیاتی. اگه این سه اقدام رو انجام بدیم طبیعتا ما میتونیم آثار پیامدهای ناشی از منابع پایدار رو جایگزین درآمدهای متزلزل نفتی، درآمدهای بی‌ثبات انتشار اوراق و انواع و اقسام اونها رو شاهد میشیم.
متشکرم آقای دکتر پور ابراهیمی. جلسات سران سه قوه، جلسات شورای هماهنگی سران سه قوه که برگزار میشه، جناب عالی هم حضور دارید. خب هم سابقه نمایندگیتون، هم اثرگذاری در تصویب طرح‌ها و لوایحی که در حوزه اقتصاد در وضعیت زندگی مردم اثرگذار است، جناب عالی به عنوان یکی از اثرگذارترین نمایندگان محترم مجلس نه فقط این دوره، در دوره‌های قبل هم تأثیر داشتید. تو جلسات بودید که مقام معظم رهبری از کسری بودجه به عنوان ام الخبائث یاد کردن.
بله.
از طرفی جناب عالی هم گفتید آه این مجلس پای قضیه وایساده برای اصلاح ساختار بودجه.
بله.
در جریان هم هستید که 5 ماه نمایندگان مجلس با آقای پور محمدی جلسه داشتن برای اصلاح ساختار. بعد از 5 ماه همراهی و همدلی با مجلس، سراخر نظر دولت رو که اعلام کردن، گفتن آقا اصلاح ساختار بودجه تو که مجلس میخواد اتفاق نخواهد افتاد. اولا اصلاح ساختار چگونه اتفاق خواهد افتاد؟ کسری بودجه چطور رفع خواهد شد؟ آقای دکتر واقعا میشه بودجه رو اون گونه تغییر داد که ما با اون کسری 314 هزار میلیارد مواجه نشیم؟
ببینید، فرآیند اصلاح ساختار فرآیند کوتاه‌مدتی نیست.
بله بله.
این بودجه رویکرد اصلاح ساختار رو از سال قبل در دستور کار قرار بده و به تدریج ما شاهد اتفاقات مثبت در ترکیب من و مصارف بودجه کشور باشیم.
خب.
اما اینکه دولت اراده برای این کار نداره، این برای ما مهرزه. یعنی دلیلش هم اینه، وقتی شما سال 97 یادتون از خود از سال جناب آقای راسخ پیگیری می‌کردین از سال ملی موضوعات مختلف رو، یکی از اساسا این بود که ما چگونه میتوانیم در ارتباط با دستور مقام معظم رهبری و فرمایششون در سال 97 که در لایه بودجه اون سال در پایان سال ارائه شده بود، موضوعات مربوط به اساس ساختار در دستور کار قرار بدیم. دولت من یادم هست، فکر میکنم جناب عالی هم کامل یادتون باشه،
خواهش میکنم،
درخواست کرد از مجلس 4 ماه فرصت بگیره.
درسته.
برای اصلاح ساختاری که مورد تاکید رهبر مقام انقلاب بود و باید انجام میشد و حکومتی بود، 4 ماهی که دولت گرفت نه تنها در سال 97 انجام نشد، انتقال پیدا کرد به 4 ماهه سال 98. در تابستان سال 98 به جای اصلاح ساختار تصمیم دولت این شد 1450 میلیون دلار از حساب باقی مانده حساب ذخیره ارزی کشور که سنوات قبل بود برداره، 12% مانده فریز شده یه صندوق توسعه ملی رو که از قبل باز دوباره در نظر گرفته شد که این برداشت نشود از اون برداشت کنه، و بقیه هم یا از طریق انتشار ابزارهای مالی و اوراق بهادار یا از طریق استقراض از روش‌های مختلف تأمین کنه.
درست.
خب اساسا این که اساس ساختان ما از ما جدی داریم برای اینکه امسال بتونیم این کار جلو ببریم. البته محدودیت ما فقط و فقط از نظر شورای محترم گابوار بود در تغییر محتوای لایحه بودجه.
درست.
البته با نامه اخیر مقام معظم رهبری در خصوص 18% مازاد و 20% سهم صندوق توسعه ملی و همچنین 2.8 میلیارد دلار میلیارد یورو منابع صندوق توسعه ملی در ارتباط با این موضوع، عملاً تصمیم گیری در خصوص تغییرات اساسی در بودجه رقم خورده.
درست.
یعنی که دولت بخواهد که نخواهد این احکام باید اجرایی بشه. احکام اجرایی بشه یعنی صفت آن مصارف تغییر خواهد کرد و عملا اون واژه که دولت استفاده میکنه که شاکله بودجه ما نگران شدید، به نظر ما شاکله تحت عنوان واژه مفهومی برای ما نداره. بنابراین ما باید تغییرات رو در این خصوص انجام بدیم. من این رو خدمت مردممون عرض میکنم، اگر ما با شورای محترم دیگه اگر بتوانیم ابتدا با دولت توافق کنیم که بهترین حالت توافق با دولت،
بله،
اگر نتوانیم مرحل دوم توافقمون با شورای محترم گبان خواهد بود که منویات مقام معظم رهبری و همچنین نظرات تخصصی کارشناسان اقتصادی رو در بودجه 1400 اعمال بکنیم. انشاءالله به فضل الله تمام تلاشمون رو برای آغاز تحولات اساسی در ساختار بودجه 1400 شروع خواهیم کرد.
انشاءالله. آقای دکتر پور ابراهیمی، چون اشاره به موضوع فرار مالیاتی، پایه‌های مالیاتی و ساماندهی معافیت‌های مالیاتی کردید، موضوع ساماندهی معافیت‌های مالیاتی هنوز از دولت، یعنی از کمیسیون اقتصاد دولت خارج نشده بیاد به مجلس. موضوع پایه‌های مالیاتی، هنوز مالیات عایدی سرمایه تکلیفش تو دولت روشن نشده بیاد به مجلس. حالا فرار مالیات رو شاید بتونیم بگیم آقا تو تراکنش‌های بانکی کارایی کردن تو این زمینه.
خوب می‌خوام این راستا
بفهمم فاش می‌کنم.
ما در خصوص موضوع پایه جدید مالیاتی خوب. که مالیات بر عایدی هست. خوشبختانه بعد از 3-4 ماه کار شبانه‌روزی در کمیسیون اقتصادی تصویب شده و من اصل امروز که برنامه هفته آینده رو نگاه می‌کردم در دستور کار استان علنی قرار گرفته، یعنی اولین بار در تاریخ اقتصادی ایران پیشنهاد کمیسیون مصوبه کمیسیون اقتصادی به صحنه اومده. در صورت تصویب نهایی ما اولین بار قانون مالیات بر عایدی رو که به دهک‌های کم درآمد هیچ، به دهک‌های متوسط هم که اصلا در نظر بگیرید به شرایط خاص و دهک‌های پردرآمد ثابت می‌کنه رو اولین بار در تاریخ کشور الان در صحنه علنی داریم و ان شاءالله تصویب
خواهیم. اون وقت حالا نمی‌خوام جزئیاتش بگید آقای دکتر پروگرامی، به همه حوزه‌ها برمیگرده یا فقط حوزه مسکنه؟
حوزه مسکن، خودرو، طلا و ارز، اینا پایه‌ای اصلی است که در قانون دیده شده. ما فعلا موضوع سهام و سپرده رو از این مستثنا
کردیم. اون وقت به بودجه 1400 میخوره، یعنی
تمام تلاشمون داریم میکنیم که اتفاق بیفته
ان شاء الله رحمان. آقای دکتر مالیات از افسوده چطور؟ چون مالیات از افسوده هنوز متاسفانه از تولید گرفته میشه.
آخرین بررسیش در شورای نگهبان داره به اتمام میرسه. فکر میکنم دیگه تقریبا اطلاعی که به صورت غیر رسمی داریم از کارشناسان و از مجموعه دیگه این است که تقریبا تا حدود 1-2 هفته آینده جنبندی میشه. باقی مانده ایرادات چند مورد ظاهرا بیشتر نیست. فکر میکنم تا بتونیم تا یک ماه آینده ابلاغش رو به کشور داشته باشیم.
خب آقای دکتر، با این توضیحات که شما دادید من اتفاقا دلم می‌خواست همین موضوع رو باز کنید. این خبر خوبی که دادید، از شما خیلی ممنونم. با این خبر خوبی که شما دادید، با اتفاقی تو حوزه مالیات ارز افزوده میفته و دیگه از تولید کننده این مالیات گرفته نخواهد شد، قاعدتا میشه سقف درآمدهای مالیاتی و درآمد پایدار بالا بود. شما اشاره کردید نسبت مالیات به جی دی پی رو میخوام به 10% برسونیم، حتی این رقم بالاتر از این هم میشه برد. آقای یزدانی گفتن تا 600 میلیون تومان میشه واقعا مالیات امسال برای سال آینده دریافت بکنیم، واقعا میشه این تغییر ایجاد کرد؟ آقای دکتر
ببینید، ما فکر میکنیم اگر شفافیت به عنوان مثال 8,500,000 پوز رو که باید بانک مرکزی هویتشون شناسایی میکرده و وزارت اقتصاد سازمان مالیاتی باید شناسایی یکتا براشون صادر میکرده که متاسفانه 50% از اونا در حال حاضر که من دارم صحبت میکنم هیچ هویت اقتصادی ندارن، بیشترین تراکنش اطلاعات مالی و ریالی در اونا داره صورت میگیره. اگر اینها رو ما شفافیت اطلاعات اقتصادی رقم بزنیم قطعا میتونیم ان شاء الله به فضل الهی موفق باشین. من یه عذرخواهی میکنم،
آقای دکتر من یه سوال دیگه از شما بکنم، از حضورتون بخواستم دو سه دقیقه دیگه. آقای دکتر در حد دو سه دقیقه
من یه عذرخواهی میکنم، واقعا امکان پذیر برام نیست.
بسیار خیلی از شما ممنونم آقای دکتر، براتون از این موفقیت. ما از شما ممنونیم.
مجدد مفصل در خدمت
حضرت
شما
هستیم.
شما لطف دارید.
ممنونم آقای دکتر پرابراهیمی، براتون از این موفقیت. خداحافظتون باشه. خب توضیحات آقای پور ابراهیمی رو شنیدید در خصوص مالیات و اتفاقاتی که در این حوزه قرار بیفته اگر واقعا مالیات عایدی سرمایه هفته آینده در دستور کار مجلس قرار بگیره و مردم یا اقشار مختلف جامعه با درآمدهای پایین، دهک‌های پایین که مثلا یه خونه دارن یا حتی خونه ندارن یا حتی درآمدهای متوسط که طرف مثلا بازنشسته است، با سهم بازنشستگیش سالها قبل خونه خریده، از مقابل اون یه اجاره میگیره کنار حقوق بازنشستگیش زندگیش اداره بشه که قشر متوسط میتونه میگیم. البته تو این مدت فاصله بین طبقه فقیر و طبقه غنی زیاد شده و طبقه متوسط لاغر شده، ضعیف شده. اگر همچین اتفاقی بیفته حتما درآمدهای مالیاتی افزایش پیدا میکنه و میشه واقعا تو بودجه این نگاهی که حالا آقای دکتر پرامی گفتن امیدوارن که برای سال آینده بتونن به بودجه برسونن، امیدواریم که این اتفاق حتما بیفته. اما اونچه که من میخواستم درباره افزایش حقوق بپرسم، بحث افزایش 25% حقوق کارمندان هست. خب 44 میلیون زیر پوشش تامین اجتماعی هستن که 14 میلیونشون تامین اجتماعی هستن، اما افزایش حقوق 25% برای کارمندان دولت تو این زمینه دیده شدن. آقای دکتر محسن زنگنه به ما پیوستن از اعضای محترم کمیسیون تلفیق بودجه. آقای دکتر زنگنه خدمت جناب عالی سلام و شب بخیر میگم، خوش آمدید به رادیو اقتصاد.
بسم الله بسم الله الرحمن الرحیم. بنده خدمت شما و همه شنوندگان عزیزتون از سلام و شب بخیر.
خیلی متشکرم آقای دکتر زنگنه. میدونم شارژ گوشیتون داره تموم میشه، من یه سوال کوتاه بپرسم. بحث افزایش حقوق 25% کارمندان اما 53% خود بودجه، این فاصله و گپ کجا هزینه میشه که دولت اینقدر زیاد دیده این هزینه ها رو؟
ببینید در بسیار اولی ما اولا من یه نقطه عرض بکنم که بخش حقوق و جبران خدمات کارکنان نسبت به سال 99 حدود 75% افزایش پیدا کرده.
خب
منطقه 50% این 75% در طول اسفند ماه سال 98 تا الان افزایش پیدا کرده.
بله
و عملا شما طی مدت یک سال گذشته شاهد بودید که دولت چندین بار حقوق کارکنان خودش رو افزایش داد. ولی الان بله 25% افزایش پیدا میکنه. در مورد هزینه ها بررسی های ما هم نشون میده که واقعا هزینه ها در بعضی از بخش ها خیلی افزایش داشته.
خوب.
مثلا در حوزه درمان و حوزه علوم پزشکی
بله.
و به جهت مسائل کرونا و اینها ما شاهد افزایش های حتی 253% 250% در بودجه بعضی از دانشگاه و مراکز علوم پزشکی هستیم.
بله.
که به نظر ما حالا امروز اتفاقا در کمیسیون بودجه بخش هزینه ها رو بررسی کردیم. برخی از سازمان ها و دستگاه متاسفانه هزینه شون خیلی افزایش پیدا کرده، یعنی مثلا ما 70% 80% حتی بعضی از ردیف ها رو ما تا مثلا 150% هم برای سازمان های غیر از علوم پزشکی داشتیم و این باعث شده که میانگین هزینه ها همین رقمی که شما میفرمایید افزایش پیدا کرده.
بله.
بنابراین نظر ما اینه که جدای از حقوق و دستمزد که خب حقیقتا با توجه به این تورمی که وجود داره شاید حق مردم باشه و کارمندان عزیز
بله.
و انشاءالله دولت برای کارگران هم یک تدابیر رو بیندیشه
که البته ارزیابی میشه تا 40% او کارگران افزایش پیدا کنه اونطور که مطبوعات رسانه‌ای کردن.
بله.
رو نمیدونم شورای عالی کار چه تصمیمی بگیره،
اما از این که بگذاریم حقیقتا انتظار از دولت این بود که سایر هزینه هاش رو کاهش بده. متاسفانه ما در بخش مصارف در بخش هزینه ها حدود 638,000 میلیارد تومان برآورد اولیه ما اینه که حداقل بین 10-15% دولت میتونه هزینه ها رو کاهش بده.
آقای زنگنه من چون شارژ گوشیتون تموم میشه میترسم این وقت خاموش بشه گوشیدم قطع بشه ارتباطتون رو بپرسم. ببینید شما قانون مدیریت خدمات کشوری رو میدونید چیه؟
بله.
یه سری دستگاه هستن که اگر به قواعد این قانون عمل بکنن، یعنی دستگاهایی که قانون خاص دارن.
بله.
یه منافذی رو هم تو برنامه شیشون میتونن پیدا کنن برای بعضی از شرکت‌ها. اینا رو وقتی حساب کتاب کنیم مدیران اینها تا بالای 60 میلیون تومان حقوق میگیرن. اگه خاطرتون باشه بحث حقوقای نجومی که مطرح شد هم حقوق 50 60 میلیون تومان شد. درسته تورم اینا رو بالا برده بیارزش کرده، اما حقوق برخی مدیران، حالا مدیران اگر کار بکنن نوش جونشون این پولم دریافت بکنن، اما اگه کارمندان 25% باشن برخی حقوق مدیران با این قواعدی که عرض کردم و من فضای برنامه ششم تا 60 میلیون تومان هم میتونن حقوق بگیرن و این غیر قانونی نیست. این
واقعا اینا شما رو گرفتم آقای راسه،
خواهش
شما کاملا درسته. یعنی
درسته.
ما 25% که کنار اون قانون خدمات کشوری میگذاریم
خب
کاملا فرمایش درستی، یعنی نه. مردم باید سال آینده برای برخی از مدیران و حتی مدیران میانی حقوقای 50-60 تومن رو ببینن.
درسته.
پیشنهادی که خود بنده در کمیسیون برنامه بودجه امروز مطرح کردم و فکر میکنم کمیسیون تلفیق هم نسبت به این قضیه نظر مثبت داشته باشه و فضای مجلس هم مساعد باشه، ما پیشنهادمون اینه که ما باید این رو پلکانی افزایش بدیم. یعنی
خوب. پلکانی برای مدیران یا برای کارمندان؟
نه برای کارمند. ببینید عرض میکنم الان کارمندی که حقوقش مثلا 3 میلیون تومنه 4 میلیون تومنه این 25% افزایش میشه کمتر از 1 میلیون تومن برای 3 میلیون.
همینطوره.
ما بیاییم برای این 25% افزایش بدیم، اما برای کسی حقوقش مثلا الان 20 میلیون تومنه 30 میلیون تومنه
بله.
25% 20 میلیون تومن میشه تقریبا 5 میلیون تومن.
بله.
و واقعا در شرایطی که ما بودجه دچار در منابع دچار مشکل هستیم عدالت هم این رو ایجاب میکنه که ما این افزایش رو برای رقم‌های بالا لزوماً 25% در نظر نگیریم. لذا پیشنهاد ما حداقل اینه که ما 25% رو برای حقوق‌های پایین و کارمندانی که حقوقشون از یه سطحی در حد 3 تا 4 تومن هست ما نگه داریم، اما هرچی این به سمت بالا حرکت میکنه ما از میزان افزایش کم کنیم. در لایحه‌ای که دولت داده همه رو از یک کنار 25% افزایش داده
بله.
که خب همطور که شما فرمودید برای مدیران چون سایر موارد هم اضافه میشه قطعاً 50-60 تومن میرسه و این خلاف عدالت هست در کشور.
متشکرم آقای دکتر انگنه، واقعا گوشیتون همراهی کرد ما سعی تو دلمون صلوات فرستیم قطع نشه. ممنونیم از شما آقای دکتر زنگنه. شما هفته دیگه آقای دکتر درباره بودجه با شما بیشتر صحبت می‌کنیم. ممنونیم از شما، شبتون بخیر باشه.
خداحافظ
باشه ان شاء الله. پیام دارید که پس 25% بی 25% این خبران نیست. نه، توضیح دادم آقای زنگنه که اونایی که پای حقوق بالاست این 25% پلکانی خواهد شد، نه کارمندانی که حقوقشون پایین هست. ما حتما به حقوق دستمزد کارگران هم میپردازیم چون امروز تو تیتر اقتصاد هم اشاره شد، حتما این حوزه رو بهش خواهیم پرداخت، جلسات شورای کار رو پیگیری خواهیم کرد و موضوعاتی که الان من میبینم دارید میفرستید برای به عنوان موضوع حتما انشالله شنبه انشالله بحث FATF رو خواهیم را ببینیم تکلیفش چه خواهد، چون ظاهرا موضوع بازنگری در FATF هم مطرح شده و دوباره باز هم به بودجه خواهیم پرداخت چون به معیشت مردم برمیگرده اگر بهش توجه نکنیم واقعا از دست در بره بودجه 1400 معلوم سال آینده با چه تورمی مواجه خواهیم شد. ممنونم که برنامه امشب رو گوش کردید. به اتفاق همگی همکارانم ضمن آرزوی ساعات و اوقاتی خوش از شما خداحافظی میکنم. شب بخیر و خدا نگهدار.
طلوع بی پایان ویژه برنامه سالگرد شهادت شهید حاج قاسم سلیمانی.
دوران بزن در رو گذشته، بزنید میخورید.
آقای ترامپ قمارباز، من به شما میگویم بدان در اونجایی که فکر نمی کنی ما در نزدیک شما هستیم.
نهم تا 13 دی ماه ساعت 17 رادیو اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
ما ملت شهادتیم، ما ملت امام حسینیم.
امام مسیر مقاومت را انتخاب کرده است. پشتوانه انتخاب مقاومت از سوی امام بزرگوار ما یک پشتوانه منطقی است.
سازش با ابرقدرت ها ظلم بر بشر است. اونهایی که به ما میگن سازش کنید، اونها یا جاهل هستند یا مزدور.
مقاومت البته هزینه داره، بدون هزینه نیست، اما هزینه تسلیم در مقابل دشمن بیشتر است از هزینه مقاومت.
کمتر از 3 ماه دیگر اعلام پایان داعش و حکومت داعش در این کره خاکی خواهد بود.
ما ملت شهادتیم، ما ملت امام حسینیم، مرد این میدان ما هستیم برای شما. این جنگ را شما شروع میکنید اما پایانش را ما ترسیم میکنیم.
تموم شد الحمدلله.
نه هنوز شروع شد.
رادیو مقاومت، صدای گفتمان مقاومت و مکتب سلیمانی. موج اف ام ردیف 95 ممیز 5 دهم مگاهرتز.
اینجا تهران، جام جم، پخش شبکه رادیویی اقتصاد. ما رو همراهی بفرمایید.
تحصیلاتم، دیپلم ریاضی، لیسانس مدیریت بازرگانی.
امروزی که بلافاصله خبر استعفای دکتر مصدق در سر اختلاف با شاه،
جمله جالبی که یادم هست حتی از دولب مرحومه،
در پرونده شهید امانی و شهید بخارایی و شهید عراقی‌ها این عنوان رو
سابقه من هم در دوران جنگ هم در مورد در زمان
یاد ایام برنامه از رادیو اقتصاد.
خدایا یاد خودت را علت دوام در دلهای ما زنده بدار. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و عصر بخیر دارم خدمت شما شنوندگان عزیز، همراهان رادیو اقتصاد. با برنامه یاد ایام در خدمت شما خوبان هستیم. در این برنامه قرار هست با یکی از پیشکسوتان نهضت انقلاب اسلامی، یکی از پیشکسوتان بازار و از معتمدین امام و رهبری در بازار گپ و گفتی رو داشته باشیم، یاد ایام رو مرور بکنیم با این مهمان عزیز و بزرگوارمون. از شما دعوت میکنم که ما رو همراهی بفرمایید. در خدمت جناب آقای حاج سید اصغر رخصفت هستیم، از پیشکسوتان بازار، از معتمدین امام و رهبری در بازار و از فعالان نهضت انقلاب اسلامی. جناب آقای رخصفت سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت شما و همه دوستان و شنوندگان محترم عرض سلام دارم و
درود بر شما. آقای رخصفت ممنونیم که دعوت ما رو پذیرفتید. با خودتون شروع کنیم، از زندگیتون بفرمایید، در چه سالی و در کجا متولد شدید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من سید اصغر رخصفت، متولد 1316 شمسی، در جنوبی ترین محله تهران، خیابان خراسان، لرزاده، انتهای لرزاده محل ولادت من بوده و از طفولیتم، یعنی از 5-6 سالگیم در مسجد لرزاده با پدرم و عموهام و اقوام و اینا، پدران و عموهای ما و بزرگترهای ما مریدهای مرحوم برهان بودن. مرحوم برهان امام جماعت مسجد لرزاده بود، بسیار آدم خوش‌ذوق و به شما عرض کنم اون روزا کارهای ابتکاری داشت. ابتکارش این بود که با جوان‌ها خیلی ارتباط داشت.
ما چند سالگی می‌رفتین؟
من از 5-6 سالگی مسجد لرزاده بودم. خود جوشش مرحوم برهان اصلا جذب می‌کرد جوان‌ها رو. ما هم اونجا پدرانمون بودن، ما هم مشغول بودیم در مسجد لرزاده و یواش یواش دیگه تو مسجد لرزاده شروع کردیم و مشغول شدیم. حالا شما
یه جایی حتما می‌پردازیم به فعالیتاتون در مسجد لرزاده و بعد هم سایر فعالیتایی که داشتین. یه جایی از قول جناب علی خوندم که مرحوم برهان پایه‌گذار خیلی از مراسم‌های مذهبی در ایران بودن.
اکثر اینا رو به نظر من مرحوم برهان، مثل آقای مجتهدی خدا رحمتش کنه، آقای مجتهدی خودش از طلبه‌های مرحوم برهان بود. حضرت آیت الله مهدوی کنی یکی از طلبه‌های مرحوم برهان بود، ولی
پس غیر از امام جماعتی تدریس
بله ایشون حوزه داشت، حضرت عبدالعظیم حوزه داشت برای طلاب و عرض میکنم که هم خوش ذوق بود. مدرسه ابتدایی ما مدرسه برهان، ما مدرسه برهان اونجا تحصیل میکردیم.
مدرسه دینی بود؟ مدرسه
نه خیلی مدرسه کلاسیک،
مدرسه امروزی کلاسیک،
یا همون خیابون پارک اونجا همین موازی مسجد لورزاده اونجا مدرسه ما مدرسه برهان اونجا اصلا تحصیل ما
به همین اسم مدرسه برهان.
بله همونجا تحصیل میکردیم دیگه. یواش یواش از 6 سالگی و 7 سالگی 15 سال دیگه افتادیم توی کارهای اجتماعی. من
از کی وارد کار اقتصادی و بازار شدیم؟
من به شما عرض کنم که همون مدرسه برهان که بودم درس رو رها کردم. خدا رحمت کنه حاج آقام چوب پروش بود میدون محمدیه فعلی، همون میدون اعدام معروف بود. بله. اونجا چوب پروشی داشت. یه روز رفتم در مغازه حاج آقام، گفت بانگای حاج آقام گفتش که چی کار میخوای بکنی؟ بیا اینجا مشغول شو، نمیخوای بری درس بخونی، بیا مشغول شو. گفتم که من از این کار شما خوشم نمیاد. خیلی خندید، خدا رحمتش کنه.
خدا
گفت چی کار میخوای بکنی؟ گفتم میخوام برم فرش فروشی کنم. خلاصه یه پسر
چرا فرش فروشی انتخاب کرده بودی؟
ذوق داشتم،
علاقه
داشتم به کار فرش. یه پسرمویم داشتم، اونم از شاگردای مرحوم برهان بود، روحانی بود، با لباس و عبا و قبا و عمامه و اینا فرش فروش بود، تاجر درجه یکم بود.
از شما بزرگتر بود؟
بله 7-8 سال هم من بزرگتر بودش، پسرمون بود. رفتم در مغازه اینا شاگردی، شاگرد اونا شدم و پسرمون طلبه بود دیگه، با لباس فرش فروش بازارم چاق بود و رواج بود و زمان مصدقم بود و خارجی ها زیاد میمدن میرفتن و خلاصه بازار خیلی رونق داشت. ما مشغول بودیم. ما از دیگه 15 سالگی به بعد، خدا رحمت کنه باز مرحوم برهان، و من هر چی دارم از برهان دارم. زمان فدایان اسلام، نواب و خدا رحمت کنه شهید نهباب و واحدی و فدایان اسلام و مساجد را نمی دادن، می ترسیدن. مرحوم برهان اتفاقا کار سیاسی داخل نمی شد، کارهای مذهبی فراوان داشت. حالا اینا شبای شنبه، خدا رحمت کنه، هم رحمت کنه نواب، شهید نواب و فدایان و هم مرحوم برهان و
خدا رحمت.
شبای شنبه ایشون اینا رو دعوت میکرد مسجد لورزاده، میومدن این وقت قوقا میکردن. اونم نزدیک میدون خراسون کوچه بیدی اونجا منزل ما اونجا بود. اینا وقتی میومدن 40-50 تا که میشدن، تهرانم اینجوری نبود که به این شلوغی، صدا خیلی قشنگ میومد، سراسیمه میومدیم مسجد لورزاده. بعدم سخنرانی هایی که نواب میکرد و تبلیغاتی که فدایی ها میکردن و کارایی که میکردن، اصلا آدم یک حال میشد. بعد ما میمدیم اونجا یواش یواش ما شدیم سمپات فدایی ها. اگه بگیم حالا عوض شدیم اینا، نه اینجوری ها نبود، ما سمپات شدیم. یعنی من دیگه عاشق نواب شده بودم. فساد بیداد میکرد، فحشا بیداد میکرد. وقت اینا میمدن، ما هم تربیت شده های مدرسه برهان بودیم و با ایشون به شما عرض کنم که در ارتباط بودیم، مخالف بودیم با همه کارهای شاه، مخالف بودیم دیگه. 10 متر به 10 متر، 20 متر به 20 متر مشروب فروشی و به شما فساد و این برنامه های ضد دین و این حرفا فراوون، اصلا طبیعی بود. اینا می اومدن با این حرفات مخالفت میکردن، با خود شاه مخالفت میکردن. ما دیگه آمادگی ذهنی داشتیم،
جرأت و جسارت به شما میدادن.
اومدیم خلاصه ما دنبال اینا رفتارتیم، دنبال اینا. یواش یواش من خیلی دیگه داغ شده بودم و فعالم بودم، هر مرتب دنبال نواب بودم دیگه.
خب حالا در مورد فعالیت سیاسیتون بیشتر صحبت میکنیم، برگردیم به بازار. چرا وارد کار اقتصادی شدین؟ ورودتون با چه هدفی بود در فعالیت اقتصادی؟ چرا سراغ کار دیگه نرفتین؟ مثلا چرا کار اداری دنبال نکردین؟
ما به شما عرض کنم که اون زمان جوانیمونم خیلی حرارت داشتیم و فعال بودیم و ما خب بیکار که نمیتونستیم باشیم، کاسب هم باید کاسبی کنیم. فکرمون هم این بود که خلاصه این کار فرش هم مثل الان متاسفانه نیستش که الان باعث خلاصه قصه است بیان فرش و این حرفا. من یادم میاد که جوان بودم میرفتم برامین برای خرید فرش، حالا البته از شاگردی و اینا اومده بودم بیرون، میرفتم برامین